با نام و یاد خدا، سلام خدمت تمام شما زبان آموزان عزیز. امیر محمد کرملی هستم، مدرس زبان انگلیسی. کتاب 504 واژه ضروری رو میخوام با هم دیگه کار کنیم. درس اول، واژه اول، abandon. یعنی اینکه ترک کردن، منصرف شدن، یه چیزی رو ول کنید، بذارید برید. معمولا هم به این معنیه که یک چیزی رو ول میکنید، ترکش میکنید، صرف نظر میکنید ازش، بدون اینکه بخواید قصد بازگشتی داشته باشید. یعنی ولش میکنید و تمام، یعنی که کلا رهاش میکنی. حالا مترادف هایی داره: desert، leave، یا quit، ترک کردن. quit میتونه مترادف give up باشه، اما give in میشه تسلیم شدن. با give up فرق داره. give up یعنی دست کشیدن. مثلا give up smoking، دست کشیدن از سیگار کشیدن، یا quit smoking، ترک کردن سیگار کشیدن. abandon a family یعنی ترک کردن خانواده. abandon an idea، من قسمت های مهم مثال ها رو بررسی میکنم، اون جاهایی که این کلمه استفاده شده توی جملات کتاب 504. نوشته abandon her idea. abandon an idea یعنی که فراموش کردن یک ایده، صرف نظر کردن از یک فکر، یا نادیده گرفتن یک چیز. abandon a thought، abandon an idea. Abandon اگر بخوایم به اسم تبدیلش کنیم، یک ment به آخرش اضافه میکنیم. با اضافه کردن پسوند ment، یعنی abandonment، اینجوری میشه اسم. به همین راحتی تبدیل به اسم میشه. abandon سه سیلابی و استرس سیلاب دومشه. abandon یعنی روی سیلاب دوم ما فشار رو وارد میکنیم موقع تلفظ. abandon. واژه دوم keen یعنی تیز و بز. یعنی که خب معنی اصلیش که تیزه، ولی چرا میگم تیز و بز؟ چون میتونه به معنی مختلف باشه. مثلا sharp یعنی تیز. eager یعنی مشتاق. intense یعنی مشتاقانه، زیاد، شدید، قوی، یا sensitive بسیار حساس. بستگی به جملهش داره. keen اگر بخواد به اسم تبدیل بشه، گفتم که keen صفته، یک ness بهش اضافه میکنیم. keenness میشه تیزی، برندگی. مثلا اگه بخوایم بگیم keen knife میشه چاقو. keen knife یعنی یک چاقوی تیز، راجبه تیز بودن صحبت میکنیم. اگر بگیم keen sense of smell، a keen sense of smell یعنی حس بویایی قوی. اینجا keen به معنی قویه، اینجا keen به معنی intense. بگیم keen mind یعنی mind میشه ذهن. اگر بگیم a keen mind یعنی یک ذهن تیز و بز، یک ذهن واقعا فعال، یک ذهن زرنگ، یک ذهنی که همیشه در فعالیت تیزه. اون تیز و بز منظورم این بود. keen چون یک سیلابیه دیگه استرس داشتن و نداشتن معنایی نداره. استرس برای کلماتی به کار میره که دو سیلاب یا بیشتر داشته باشن، که اون وقت بررسی کنیم روی کدوم سیلابشون فشار بیشتری وارد میشه و تاکید بیشتری وارد میشه. واژه بعدی jealous به معنی حسود یا غیرتیه. توی انگلیسی مثلا یک آقایی روی خانومش غیرت داره، به اون کلمه غیرت هم اینجا میگن jealous، یعنی اینکه اون آقا حسادت داره. خب یعنی جفتش رو بهش میگن jealous. jealous آخرش ous داره. ous پسوند صفت سازه، پس jealous صفته. مثل هم معنی envy اسمشه. envy اون وای رو برداریم بکنین ious. همچنین جلس اگر بخوایم اسمش کنیم، خودش رو میتونیم کنیم جلسی یعنی حسودی، حسود بودن یا غیرت داشتن. جلس رو اینجا نوشته wanting what someone else has. want هم میتونه اینجا مترادف باشه. want یعنی خواستن. wanting صفت فاعلیشه، به معنی طالب چیزی بودن، چیزی رو با تمام وجود خواستن، چیزی رو طلب کردن. wanting توی اینجا، یا مثلا اشتیاق رسیدن به چیزی رو داشتن، که میتونه مترادف کلمه long باشه. long long همونطور که میدونید اگر معنی صفت بده به معنی درازه، اگر معنی فعل بده به معنی اشتیاق چیزی رو داشتنه، که توی یکی از درس‌های effortless داشتیم. longing یعنی میگفت که من مشتاق فلان چیزم. long پس میشه اشتیاق چیزی رو داشتن. حرف اضافه long for، ما میگیم long for، آرزوی چیزی رو داشتن. long for. توی مثال دوم دقت کنید: I am not jealous of him. انتهای جمله. to be jealous of somebody یعنی نسبت به کسی حسادت کردن، پس حرف اضافه jealous میشه of، jealous of somebody. jealous of somebody یعنی حسود بودن نسبت به اون شخص. واژه بعدی واژه چهارم tact. tact. tact اسمه. ability to say the right thing. سنجیده صحبت کردن، سنجیده برخورد کردن، سنجیده عمل کردن، کلاً سنجیده کارها رو انجام دادن رو بهش میگن tact که اسم گفتم. tactful صفتشه. tactful یعنی مراقب، محتاط. حالا اگه از این میتونیم قید هم بسازیم، tactfully. tactfully این میشه قیدش. tactful میتونه مترادف باشه با کلمه mindful. mind میشه ذهن. mindful میتونیم به mindful بگیم فکورانه، چون mind میشه فکر. mindful یعنی فکورانه، از روی فکر. ما tactful داریم، پس tactless هم داریم. less یعنی بدونه. tactless یعنی بدون سنجیدگی، نسنجیده. حالا همین رو قیدش هم داریم. tactless قیدش میشه tactlessly. tactlessly این قیدشه. برای کلمه tactless میتونیم thoughtless رو به عنوان مترادف قرار بدیم. thoughtless. thought یعنی فکر. thoughtless یعنی بدون فکر، بدون فکر کاری انجام دادن. thoughtless مثل tactless. دقت کنید که fool همیشه صفت ساز نیست. مثلا ما میگیم tactful صفته، قرار نیست که هر کلمه fool گرفته. مثلا tact اسم بوده، fool گرفته شده tactful و شده صفت. fool همیشه هم صفت ساز نیست. ما spoonful داریم. spoonful یعنی به اندازه یک قاشق. spoon میشه قاشق، spoonful میشه به اندازه یک قاشق. واژه بعدی oath. واژه پنجم oath. 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 promise قول دادن یا curse. 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 curse یعنی فحش دادن، ناسزا گفتن. پس oath دو معنی میده، هم فحش دادن، هم قول دادن، هم قسم خوردن. یعنی یا قسم یا فحش. take an oath فعلی که ما استفاده میکنیم برای oath، برای قسم خوردن، کاربردش به این شکله، میگیم take an oath، قسم خوردن. همچنین میتونیم بعد از oath از یک جمله استفاده کنیم. مثل مثال دوم the witness شاهد took an oath قسم خورد that he would tell the whole truth که کل حقیقت رو خواهد گفت. یعنی بعد از oath یک جمله میتونه بیاد. تو جمله سوم let out an angry oath یعنی اینکه فحش دادن. let out یک phrasal verb، یک فعل دو قسمتی. واژه ششم vacant. vacant دو سیلابی استرس سیلاب اول. vacant یعنی empty، خالی. همچنین متضاد کلمه field. field f i l l e d. field از کلمه feel میاد، از f i l l میاد. feel یعنی پر کردن. توی امتحانات داشتین که fill the blank، جای خالی را پر کنید. این feel همون feel. و field صفت مفعولی ساخته شده از فعل feel. اوکی. vacancy هم اسمشه. ما vacant داریم که یعنی خالی، empty، و اسمش میشه خالی بودن، vacancy. vacancy اسمشه. حالا کجا استفاده میشه vacant؟ به هر چیزی که خالی باشه میتونیم بگیم vacant، یعنی که چیزی که اشغال نشده باشه. مثلا مثال اول که نوشته یک آپارتمان vacant lot. lot یعنی اتاق یا مکان، یک جای خالی، یک اتاق از یک هتل. vacant lot یک اتاقی که خالیه. مثال دوم نوشته vacant seat. s e a t. seat میشه صندلی، یک صندلی که خالیه، یک نیمکتی که هیچ کس روش ننشسته. حالا جالب اینجاست، این نیمکت میتونه هم واقعی باشه، یعنی واقعا یه صندلی هست، یه نیمکتی هست که خالیه، هیچ کیوش نشسته، شما میتونید بری روش بشینید، بری روش دراز بکشید، بری روش بخوابی، مثل نیمکت پارک، یعنی واقعا یک چیز واقعیه. هم میتونه این مجازی باشه، یک نیمکتی، یک منصبی، یک صندلی، یک منصبی که خالیه، مثلا نمیدونم منصب معاونت ریاست جمهوری یا هر منصب دیگه، هر منصب دیگه. اگر اون منصب خالی باشه میگن اون منصب ویکنت، هنوز اشغال نشده، هنوز هیچ کس برای اون منصب انتخاب نشده. پس ویکنت هم میتونه برای صندلی استفاده بشه، هم برای اتاق و خونه استفاده بشه، هم برای یک منصب، برای یک جایگاه استفاده بشه. واژه بعدی واژه هفتم hardship. hardship دو سیلابی استرس سیلاب اول. hardship difficulty سختی. hard خود کلمه hard هم صفت هم قید، هم به معنی سخته هم به معنی سختیه. اینو با hardly اشتباه نگیرید. hardly یعنی به ندرت، نگید چون ly گرفته الان مثلا hard صفت بوده ly گرفته شده قید. نه، hardly یعنی به ندرت. خود hard هم اسم هم صفت هم قید. hard اگر sheep بهش اضافه بشه، sheep پسوند اسم سازه، بشه hard sheep. دو حالت داره، هم میتونه قابل شمارش باشه هم غیر قابل شمارش. اوکی، حالا از یک مثال بزنیم برای حالت غیر قابل شمارشش. میتونیم بگیم فیس هاردشیپ، روبرو شدن با سختی، رویارویی با سختی، مقابله با سختی. اینجا هاردشیپ غیر قابل شمارشه، چون نه اس جمع گرفته نه حرف تعریف ا یا ذ گرفته. فیس هاردشیپ. یک مثال دیگه میتونیم هاردشیپ رو معنی کنیم به عنوان سختی که غیر قابل شمارشه، یا ترجمهش کنیم به عنوان مشکل که میشه گفت میشه مشکلات رو جمع بس بشه به مشکل گفت مشکلات، پس میشه گفت hardships. hardships اینجا قابل شمارشه. مثلا ما لیدر داریم، رهبر، leadership میشه رهبری، که اونم باز دوباره اسم سازه. واژه هشتم gallant. تو سیلابی استرس سیلاب اول gallant میشه شجاع، دلیر، مبادی آداب نسبت به زنان. اگه در رابطه با ارتباط با خانم ها باشه، مثلا کسی که خیلی احترام نگه میداره واسه خانم ها. توی مترو حتما دیدین وقتی یک خانم اشتباهی سوار میشه توی واگن آقایون، حالا اون خانم میتونه سنش بالا باشه که یا واقعا اشتباهی سوار شده، یا معمولا سن معمولی جوون داشته باشه که عمدن از روی تنبلی یا هر چیزی سوار میشه. خیلی وقتا جوونا پا نمیشن، مثلا میگن که نباید سوار میشد یا اشتباه خودشه، ولی یه پیرمردایی هستن، معمولا پیرمردای خیلی لاتو مثلا کلاه سرشون و اینا هر خانمی بیاد پا میشن، میگن خب مثلا بفرما جی فلان بیچار. اونا دقیقا حالتشون حالت گلنته، مبادی آداب نسبت به خانم ها هستن. حالا خوبیشو یا بدیشو من کاری ندارم، اینکه درسته واسه اجتماع یا بده کاری ندارم. این رفتار مبادی آداب بودن بهش میگن gallant، یا یک جور شجاعت، یک جور brave، شجاع، showing respect to woman. مثال اول نوشته swore a gallant oath. swore گذشته swear، swear شد قسم، swear میشه قسم. gallant oath، oath توی مثال توی واژه پنجم داشتیم، oath میشه قسم، میگه swear oath یعنی قسم خوردن، و اینجوری میگن swear oath. حالا میگه این oath یک gallant oath بود، یک قسم شجاعانه بود. مثال دوم gallant knights، شوالیه های شجاع. تو مثال چهارم میگه Ed is so gallant that he always gives up his subway seat to a woman. میگه Ed انقدر شجاعه، انقدر مبادی آداب نسبت به زنانه، که همیشه توی مترو جاشو صندلیشو به یک خانم میده. واژه بعدی data. دو سیلابی استرس سیلاب اول. data به معنی facts یا information، دانسته ها، حقایق، داده ها. دقت کنید هر چیزی که گفتم جمع بود، دانسته ها، حقایق، جمع داده ها، جمع. پس باید متوجه شده باشید که دیتا خودش کلمه جمعیه، مفردش چی بوده شاید نشنیده باشید، ولی مفردش اینه datum datum datum، یعنی داده. دیتا که بیشتر هم استفاده میشه یعنی داده ها. ما میگیم دیتا یا about یا on something، یعنی حرف اضافه‌ای که بعد از دیتا میاد، اطلاعات راجع به کسی یا راجع به چیزی، و اینجور میگیم دیتا about something یا دیتا on something or somebody. یک سری فعل وجود داره که با این کلمه زیاد استفاده میشه، یعنی میشه گفت اینا collocation ها هن، با هم آیی های این کلمه هن. study data، study یعنی مطالعه و تحقیق و بررسی کردن اطلاعات. study، investigate، investigate، investigate یعنی تحقیق و بررسی کردن دیتا ها. collect، 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 جمع آوری اطلاعات. این سه تا فعلیه که خیلی کاربرد داره با این کلمه. دیتا یکی از معانیش این، یک میشه گفت مترادفش information، information یعنی شما شنیدید اطلاعات. جالب اینجاست بدونید information شکل مفرد نداره، اصلا نمیشه گفت، به هیچ حالتی نمیشه گفت. اگه بخوایم مفردش رو بگیم یا جمع ببندیم، اینجوری میگیم a piece of information، میگیم a piece of information، یک تکه اطلاعات، یک قسمت اطلاعات، یک مقدار اطلاعات. اگر بخوایم جمعش ببندیم، به اون کلمه piece اس جمع اضافه میکنیم، میگیم some pieces of information، some pieces of information. پس information حالت مفرد نداره. واژه دهم unaccustomed، چهار سیلابی استرس سیلاب سوم. unaccustomed به معنی عادت نکرده به، اونس نگرفته با. not used to، ببینید used to یعنی عادت کرده به چیزی، not used to یعنی عادت نکرده به چیزی، دقیقا متضاد با used to. unaccustomed ببینید اولش on داره دیگه، un داره، یعنی این accustomed بوده، UN گرفته شده unaccustomed و accustomed به معنی عادت کرده، اونس گرفته بوده، حالا شده unaccustomed یعنی عادت نکرده، اونس نگرفته. ولی جالب اینجاست این کلمه منفی شده شو بیشتر استفاده میکنیم تا خود کلمه accustomed رو. هر وقت بخوایم بگیم accustomed یعنی بخوایم بگیم یک چیزی که اونس گرفته، عادت کرده، از adapted استفاده میکنیم، adapted، adapted to، خیلی از این استفاده میشه، یعنی به عنوان وفق داده شده با adapted to، adapted to. adapt رو با adopt اشتباه نگیرید، adopt adopt دو معنی میده، معنی اول take یعنی گرفتن، معنی دوم به فرزند خواندگی قبول کردن، به فرزند خواندگی قبول کردن رو هم بهش میگن adopt. اوکی adapt پس میشه همون accustomed. حالا معنیش چیه accustomed؟ ناآشنا یا عادت نداشتن به چیزی. چند تا مثال بزنیم. راستی چیزی راجع به تلفظ، من گفتم 4 سیلابی استرس سیلاب سوم. اگر توی کتاب نگاه کنید یک علامتی روی سیلاب سوم روی اس گذاشته. این علامت توی نشانهای فونتیک خیلی استفاده میشه، مثلا توی دیکشنری آکسفورد روی کلمه سامت این علامت رو میذارن، توی دیکشنری لانگمن آخر سیلاب این علامت رو میذارن، اینا با هم نگارششون فرق میکنه. پس واژه دهم unaccustomed، توی مثال اول میگه unaccustomed to heat، عادت نکرده یا اونس نگرفته به گرما، heat میشه گرم، میتونست بگه cold، unaccustomed to cold، cold میشه سرما. توی مثال بعدی to having disobey him، unaccustomed to having میتونه بعدش فعل بیاد، یعنی عادت نکرده به اینکه disobey بشه، disobey یعنی سرپیچی بشه، obey یعنی دستور پذیرفتن، disobey dis منفی میکنه یعنی دستور نپذیرفتن، میگه به این عادت نداره که دستورشو نپذیرن. پس unaccustomed شد عادت نداشتن به چیزی. واژه بعدی bachelor. bachelor 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 یعنی مرد مجرد، مخالفش میشه married متأهل، married یعنی ازدواج کرده، married. ما بعد از طلاق، اتفاقی که بعد از طلاق میفته که مثلا خانم و قسم جدا میشن، به اون زن بیوه یا کلا به زن بیوه میگن widow widow widow، زن بیوه، زنی که شوهرش مرده یا هر چیزی. widower widower یه ای آر اضافه کنید به آخرش میشه مذکرش، widower. ما معمولا یه نکته میگم گاهی اوقات برای مؤنث و مذکر کردن کلمات از پسوند res R-E-S-S res استفاده میکنید. حتما شنیدین پرینس و پرینسس یا پرنس و پرینس و پرنسس. okay. پرینس رو بهش میگن به شاهزاده مرد میگن پرینس و به شاهزاده خانوم یا شاه دخت میگن پرینسس. پرینسس یا مثلا بازیگر مرد رو بهش میگن اکتر، A-C-T-O-R اکتر. به بازیگر مؤنث، به بازیگر زن میگن اکترس، اکترس نمیگن ها، میگن اکترس، A-C-T-R-E-S-S. یعنی اکت توی کلمه اکت توی جفتشون مشترک، اکت یعنی بازی کردن، نقش بازی کردن. بازیگر مرد اون اکت رو به اضافه یه او آر میگیره، بازیگر زن اون اکت رو به اضافه رس میگیره. گفتیم رس برای تفکیک زن و مرد استفاده میشه، اونی که رس رو میگیره همیشه مؤنث است. در مورد واژه بچلر ما remain bachelor رو داریم. بعضی هستن تو فامیل میبینی مثلا 20 سال رد کرد، 25، 30، 35 سالش، 40 سالش، 45 سالش، هنوز مجرده. به این فرد داره مجردی و کش میده، ادامه میده، یعنی remain میکنه bachelor بودن رو. ما این کالوکیشن رو داریم، remain bachelor، مجرد باقی ماندن. bachelor میتونه به عنوان صفت هم استفاده بشه، bachelor friends، دوستان مجرد. راجع به ازدواج و اینجور داستان ها و طلاق و اینجور چیزها ما یک عبارت، یک موضوع داریم به عنوان موقعیت زناشویی، marital status. marital status، status status یعنی موقعیت، marital marital یعنی زناشویی. این marital از کجا اومده؟ marry فعلشه، ازدواج کردن، marry marry ازدواج کردن. حالا اسمش میشه marriage شب تبدیل شده به marital. marital زناشویی صفت، marital صفت از marriage، از صفتی که از marriage گرفته شده. divorced divorced d i v o r c e d یعنی طلاق گرفته، همچنین ما داریم engaged رو، engaged نامزد کرده یا نامزد شده، engaged engaged. البته اینها مثلا این معانی این کلمات توی این هیت است، مثلا خود همین کلمه engaged معنی دیگه‌اش میشه اشغال شده، مثلا برای خط تلفن میشه اشغال شده، برای همین باید به متن خود کانتکست خیلی دقت کنید. و واژه آخر این درس، واژه 12ام، qualify. آخرش فای داره پس اسم، اف وای داره پس ببخشید پس فعله، عذر میخوام، فای داره پس فعله. البته دقت کنید وقتی فای داشته باشه به شرطی میتونه فعل باشه که پسفندش باشه، مثلا فای نباید جزء ریشه اصلی خود کلمه باشه. become fit، show that you are able، نشون بدین که واقعا توانایی، لیاقت خود را نشان دادن، صلاحیت پیدا کردن. qualify your for the job، صلاحیت پیدا کردن برای کار. یا مثال سوم نوشته qualify as a policeman، به عنوان یک پلیس، as یعنی به عنوان یک پلیس صلاحیت داشتن. qualify حرف اضافهش for و as، مثلا میخوایم بگیم صلاحیت داشتن برای چیزی یا کسی میگیم qualify for somebody or something، qualify as somebody or something. و مثلا amplifier شنیدید، ما تو فارسی هم میگیم amplifier، ما فعلش amplify بوده پس amplify فعله، به اون فعله یک ER اضافه کردیم شده amplify. qualify هم فعله. qualify از quality میاد، quality یعنی کیفیت. حالا بخوایم quality، اگر مثلا بخوایم از qualify اسم بخوایم بسازیم میشه qualification. qualification اون ایشن، اون یا اون شن آخر پسوند اسم سازه. این هم از واژه آخر qualify به معنی صلاحیت پیدا کردن برای یک منصبی یا یک کاری یا یک چیزی. این بود درس اول کتاب. سعی کردیم تا جایی که میشد، تا جایی که جا داشت، به عمق واژه بریم و هر واژه مرتبطی بود بگیم و دوباره همون واژه ها رو هم بست بدیم. اینجوری من فکر میکنم یک روشی که میشه از این کتاب حد اکثر استفاده رو کرد و برای کسانی که ناچار باید برای خوندن آزمون های مختلف از صد این کتاب رد شن، فکر میکنم روش مناسب و استانداردی باشه که بتونن دامنه واژگان خودشون رو خیلی خیلی گسترش بدن. البته نیاز به مرور داره این فایل ها میدونم و استفاده توی متن و ریدینگ خوندن، ولی فکر میکنم اینکه این اطلاعات رو این به این شکل با این فشردگی در کنار هم یک جا داشته باشیم خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه. تا درس بعدی، خدا نگهدار شما.